بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال پرسیده شد، سوال رو من تکرار کنم و جوابشو عرض کنم. باز نکته‌ای بود می‌فهم. پرسیدن که اگر یه پسری باشه حدود مثلا 8-9 ساله، ما بهش گفته ایم که حالا آدم با مثلا خانوم‌ها مثلا دیده بوسی نمی کنه، در آغوششون خیلی نمیره، یا مثلا حتی با بعضیشون لزوم نداره حالا آدم دست بده. یعنی سعی کردیم یک فرهنگی رو به تدریج بهش آموزش بدیم، اما در مواجهه با افراد مختلف یه خورده که بعضی اصرار میکنن بچه ما مثلا شل میشه، میره جلو، دست میده، مثلا رو بوسی میکنه. میگن آیا ما اونجا کمکش کنیم این مانع بشیم در این موقعیت ها یا نه؟ پاسخمون اینه که در بلوغ پسران گفته می شود که یکی از نشانه های زمان بلوغ پسر این است که پدرش، عموهاش، پدر بزرگش، اینا حدود زمان بلوغشون کی باشه. یه خورده اینا به اصطلاح بر اساس اون مدل پدر یا عمو بالغ میشن. حدودن. حالا ممکنه یه جا یکی دوچار بلوغ زودرس بشه، اونا دیگه بحثای خاص. بنابراین اگر فاصله سنیش تا موقع بلوغ رسمی و شرعیش یه فاصله 4-5 ساله باشه، نباید در اون موقعیت ها حالا بچه رو اذیت کرد یا در بچه احساس گناه ایجاد کرد. حالا بچه دست میده، یه خانومی هم خیلی دوستش داره، میبوستش، خیلی چون تکلیفم نشده، ما داریم شیب رو آیت میکنیم. یعنی اینجا گاهی اوقات مثلا من یهو فکر میکنم الان این بچه‌م حتما این بوسه برش چه اثری میذاره. نه، اصلا این ممکنه تو این باب نباشه. گویا ممکنه یه خانومی یه بوسه ویژه‌ای بکنه، یه جوری در آغوش بگیره که ما فکر کنیم واقعا آسیب‌زاست. خب بله، اونجا رو من باید مراقبت کنم، تلاش کنم موقعیت‌ها پیش نیاد. ولی به طور طبیعی حالا مثلا عمه مادرش مثلا میبینه تش مثلا یه دستی سرش میکشه، اینا که مثلا در آغوش گرفتنهای اونجوری نیست. بنابراین چه در آغوش گرفتنهای محرمها، چه دست دادنها یا بوسیدنها، اگر شما احساس کردید در این فاصله زمانی که تا زمان تکلیف داره قابل توجهه، من پیامها بهش دادم، تو اون موقعیت ها دخالت نکنین، بچه رو دچار احساس گناه نکنین، چون واقعا نه خودش گناه کرده نه میخواسته این حساسیت رو باشه. بعدم شما گاهی اوقات میگید دیگه تو بزرگ شدی. ببین مثلا آدمی که بزرگ شدن که مثلا همدیگر بغل نمی کنن که مثلا خیلی، این خیلی فرق میکنه تا بگیم ببین مثلا زندایی که بغلت میکنه فشارت میده، این ممکنه در تو یه احساسی ایجاد کنه. خب اینایی که من میگم یعنی یه احساسی باید در تو ایجاد بشه، اینا رو نباید آدم بگه. خیلی با شیب ملایم، به خاطر همینه که گام به گام، کم کم، گاهی به گفتن، گاهی به مدلی که اون میبینه، بالاخره اینا یه شکلی میگیره و پیش میره. چه بسا در این مسیر گاهی برای سوالاتی هم پیش بیاد. مثلا فرض کنید یهو یه برنامه پیش بیاد، میبینه همه هم دیگر رو در آغوش میگیرن، گریه میکنن. مثلا باز مفهوم این در آغوش گرفتن ها با اون در آغوش گرفتن ها میتونه برایش سوال بشه. خب اینا رو من به تدریج پاسخ میدم. قبل از بلوغش خوب مسیر تربیت طی بشه. مثل بحثایی که شما حتما یه عده‌تون میدونید، اونایی هم که نمیدونن در تربیت فرزند بر مبنای روایات اینا رو اونجا یاد میگیرن که مثلا ما یه سنی الله اکبر میگیم، یه سنی دست تو به شور یاد میدیم، یه سنی مس سر تو به کش یاد میدیم، یه سنی پا تو به شور یاد میدیم. بالاخره گام به گام. تو تربیت جنسی هم نباید یهو عجله بکنیم، خود مادر دست پاچه میشه، خراب میکنه. اگر تا اینجا در اصول گذشته مطلبی هست که فکر میکنید خوبه که توضیح بیشتری داده بشه، بفرمایید. اگر نه، من اصل بعدی رو عرض کنم.
اگه خود بچه برگرده خودش هم مثلا اذعان کنه که من
که
هم
تاکید
نشدم،
خب دیگه وقتایی که من شیبم یه خود تندتره، او اینو ممکنه بگه. ولی زمانی که من شیبم شیب تکلیفی و شرعی نیست، شیب حیا و ادب و اصول مراودات و معاشرت ها. و ببینید حتی در آموزه های دینی شما ابتدا مدرس احکام نباشید، مدرس خوبی ها و نیکویی ها باشید. مثلا شخصیت شما ایجاب میکنه که دیگه مثلا با جوراب شلواری فقط راه نری. این شخصیت تو ایجاب، این سبک، مثلا تو دیدی خاله جون مثلا با جوراب شلواری راه بره؟ ندیدی که. کسی که مثلا تو این سن و سال قرار میگیره دیگه جوراب شلواری تنها نمیره، حالا به خاطر سرما پاش میکنه، شلوار پاش میکنه، نه یه دامن قشنگ پاش میکنه. بعد کم کم میتونم بگم آخه این دامنه دیگه در شأن شما نیست. ببین آدم وقتی با این دامنه میشینه مثلا خیلی قشنگی. دوباره مثال میزنم، میگم ببین مثلا زنمو هم که میشینه ببین چقدر مؤدب میشینه، حتی اگه دامن پاش باشه، حتی اگه دامنشو خیلی بلنده، ببین چه جوری میشینه. این یعنی ما باید مدل نشستنمون، مدل مراقبت از بدنمون باید اینجوری. ببین این خیلی فرق میکنه تا من بگم این حرام است این حلال است، این جایز است این جایز. تو نماز تو مثال اینجوری هم بگم همین فضا رو. ببینید اگه گفتین این مربوطه به کدام اصله؟ نه خانومایی که در جلسات منظم بودن، نه موارد استثناء رو الان که مربوط شرایط خانواده شخصی میشه رو وارد نمیشیم، ولی این جزء اصولمون بود. گفتیم بله گاهی اوقات ممکنه اصلا زنداییش اینجوری باشه، ممکنه زنمو چرا بگیم دختر مثلا چه میدونم عمش اینجوریه، نه گاهی اوقات برادر من میره یه زنی میگیره، یه زن بزرگه، خودش هم بچه‌م مثلا داره ولی بی‌حجابه، حالا من میخوام به دختر.
بله ولی باز در اون شرایط با ایشون قرار میگیره اون تایم یادش میره.
بله دیگه ببینید آموزه های من مؤثره، گاهی اوقات مراوده ها باید مدیریت بشه. قبلا هم گفتیم شما در کنار مراوده هایی رو که گاهی ناچارید باید از اون ور خیلی کارهای دیگه بکنید. ما 19 تا اصل میگیم، 18 تای دیگه شو شما عمل بکنید، 19 همیش این است که من در مراوداتم باید مدیریت بکنم. و وقت در مشاوره شخصی ببینیم آیا اون کاری که شما میکنید اسمش مدیریت یا نه، حالا دیگه چی کار کنیم. یعنی شما اصول دیگر اگه ولش کنید بله نهایتا محیط برای شما تصمیم میگیرید. تازه ما تو اصلایی که الان مثل همین امروز اشاره کردیم اون رو در رویه و اون قدرته، خب بله گاهی اوقات هم اصلا من باید صاف وایسم میگم خب این اشتباه میکنه، لازم بود میگم بله ایشون غلط میفرمایند، ولی من بقیه اصول رعایت کردم. نمیدونم الان وزن بقیه اصول باید به من کمک بکنه که اینجا من دستم پر باشه، و الا این که مثل همین زندگی کردن های عادی میشه. ما با این فامیلمون بریم مسافرت بچه ها نماز میخونن، با این یکی بریم همه بیهجاب میشه.
من یه صحبتی دارم در مقابل حرفش. منم یه دختری دارم، البته ما با هم دوستیم، همسن ندیم، ولی حالا من خواهرام یه ذره از لحاظ حجاب، ولی با مزه اینی که دختر من اونا رو میبینه میگه خاله جون اینا مرواریده، مروارید بعد در صدف باشه، این اینا رو به راه راست یعنی صحبت میکنه باشون، میگه نه اینجوری نباید لباس پوشید، اینجوری باید لباس پوشید، یعنی خودش اینجوری قبول کرده که
خیلی بستگی به نوع القاعات ما داره. ولی بازم شما اگر اینجا این القاعات و این قدرت رو بهش تونستید منتقل بکنید، باید ببینیم آیا ما بقیه قسمت ها رو هم تونستیم درش تقویت بکنیم یا نه. چون گاهی اوقات آدما مثلا توی یه سنی میرسن میگن ما یه زمانی قبلا بقیه رو راهنمایی میکردیم، حالا خودمون ببین چی شدیم. منی که نام شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان می فروشم کرد. میگه من یه زمانی خودم اینجوری بودم، ولی دیگه حالا خب من چه کنم که این به اون نقطه نرسه. اینا کار، اینا برنامه تربیتیه. برنامه تربیتی یعنی این. فرموش که خانم داشتن و من وسط صحبتم بود که این سوالو فرمودی. شما یه بار دیگه اون سوالتون تکرار کنین. چی گفتین؟
من گفتم که اگه بچه‌ها متخصصین خودشون علنا میگن تکلیف، ولی تو دومی هم دوباره همین داشت. منم نمونه همین مثال دوستانه دارم. وقتی بهش میگم میگم مثلا من از خود علنا میگم مثلا من دوستام مثل دخترم مثلا میگم حالا مثلا 4 سالش تموم 5 ساله مثلا من دوستام مثل فلانی باشم. حالا این فلانی ها اطرافیان نزدیک ما هستن، حالا خوش شبیه ما نیستن، مثلا میگم مثلا دوستام شبیه اونا باشم. میگم مامان چرا؟ میگه آخ ما اونا رو دوست دارم. حضرت بزن مثلا من دوست دارم. گفت چرا؟ شما رو دوست دارم ولی دوست دارم مثل اونا تیپ کنم. عجب گفت تیپ کنم، یعنی فکر میگرد اونا خوش تیپ هم بازم شاید ما بد تیپ. من
مثلا اینجا شما یکی از کارهایی که اصلا نباید بکنید حساسیت به خرج دادنه. یعنی اگر حساس بشید که نه مثل اونا نشو، مثل اونا نمیشین، بهتر این تقویت میکنه. این یه نکته. نکته‌ای که داشتم توضیح میدادم همین بود که عرض میکردم که حتی مثلا در مورد نماز گفتم مثلا شما یه موقع میگید الان بر تو واجب شد، یعنی تا دیروز واجب نبود، تا دیروز بی خودی میخوندی. یه موقع میگم الان اینجوری بکنی نمازت باطل است. یه موقع میگم ببین عزیزم، نماز درست و قشنگ خوندن شرایطو داره. نمازی که خیلی بهتر میره به آسمون این شرایط. شما اگه بگین آره بچه‌م حالا این جواب میده، میگم دیگه اونا میشه موارد خاص. ما داریم الان سبک کلیشو میگیم. اگر شما رو تکلیف شدن هی تاکید کنید، بگید نه هنوز تکلیف نشده، یا مادر بزرگش خاله‌اش بگن حالا دیگه تکلیف نشده هنوز، بله هی تکلیف رو ملاک بکنن، بله جوابش همین. ولی اگر شما بگید نه ما اصلا به خاطر تکلیف شدن و تکلیف نشدن نیست که داریم راجع به موضوعات صحبت. شأن تو، شخصیت تو، جایگاه تو، مرواریدی که مثلا تو باید مراقبش باشی، این فضا کمک میکنه. آیا این به این معناست که حالا که تکلیف شدم دیگه حالا تا سن 20 سالگی از احکام و اینا ندونه شما مثلا فقط راجع به مروارید صحبت کنید؟ نه، بعدم به تدریج. الان اینجوری اصلا آدم نمازش باطله، الان اینجوری وضوش اشکال داره، الان این نماز قضاست. این گاهی اوقات هم باید دادم این شیبم برداره که تا حدود پایان یک سال اول تکلیف بچه ها حدوداً بچه ها با یه سری از این مفاهیم آشنا شده باشن. حالا چقدرش عمل میتونن بکنن، نمیتونن عمل کنن، عمل میخوان بکنن، نمیخوان، اون میشه باز یه حرف دیگه. من در مقام الغای حرفم. پس در این سوالی که فرمودن و من یه خورده جواب دادم، باز یه قالب کلی به شما بگم که اگه بقیه هم یه همچین مشکلاتی داشتن چیکار کنن. ببینید ما وقتی میگیم ما با رویکرد جهانی میخوایم بحث بکنیم، یعنی نمیخوایم بگیم شما الان در یه شهری زندگی بکنید که هیچ کدام از اطرافیانتون هیچ آسیبی نرسونن، چون نمیتونید یه همچین جایی رو پیدا کنید معمولا، و ما زندگیامون زندگیای معمولا اینجوری نیست. هر جای دنیا من باشم کسانی در اطرافم هستن که فرزند من را به سوی ارزشایی که دوست ندارم میکشونن، با جذابیتاشون، با پول خرج کردناشون، با تیپ زدناشون، با حرف زدناشون، با مسافرت رفتناشون و امثال این. من باید اون بخشی رو که میخوام در او تقویت بشه شیرینتر، جذابتر، هنرمندانه‌تر، با انرژی بیشتری جا بندازم. اگر اونایی که مثل شما نیستن یا خلاف ارزش‌های شما تو فامیل 50 نفرن، شما با اون 5 نفری که تو فامیلتون هستین باید انقدر برنامه داشته باشید تا بتونید اینا رو تقویت کنید. الان یه خانومی هستن که گاهی تشریف میارن برای مشاوره، مثلا ایشون میگه من هیچ کمکی ندارم. میگیم بابا 2 نفر، یعنی شما تو فامیل نمیتونید با هم دیگه مثلا یه گروهی رو تشکیل بدین یه خورده ساپورت کنین؟ اینا رو نمیتونن. ماهاس میرن میان 2 نفر نمیتونن همدیگر رو پیدا کنن. الان شماها همدیگر رو شناختین، بالاخره تقریبا بعضیاتون 10 جلسه، بعضیا کمتر بیشتر با همدیگه ارتباط داشتین. اگر شما میتونید همدیگر رو پیدا کنید تو این زمینه، همدیگر رو ساپورت کنید، سلایق همدیگر رو تقویت کنید، برای همدیگه رویکردهای جدید راه بدید، خب کارو بکنین، جور کنین کسانی رو که میتونن تقویت کنن. گاهی هم من ناچارم با عزیزترین کسانم و کسانی که خیلی من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن، رابطه‌مو یا قطع کنم یا بسیار کم کنم به خاطر آینده بچه‌ام. یعنی گاهی یک شیب تند رو من باید مراقب باشم بعد از اون دوباره با اونها مراوده کنم. با تمام ارزشی که مراودات فامیلی دارد، سلامت خانواده، همون خانواده یه تشکیل شده از الف و ب که وقتی فرزندان میان میشه الف ب یک، الف ب دو، الف ب سه، اینا میشن تو ترکیب خانواده ما. با تمام ارزشی که داره مراوده با عمو، عمه، گاهی حتی مادر، برادر، اگر شما یه برادری داشتید، حالا خدای نکرده اهل بعضی از مواد و مصرف کردن ها و حتی خدای نکرده مشروبات و بعد خانومش هم خیلی مثلا رفته بود خودش از وسط مثلا جمعیت یکی رو پیدا کرده بود و آورده بود، حالا چون داداش هم حتما ما باید هر هفته توی مهمونی فامیلی همدیگر ببینیم، خداییش غلط، روانشناسیش که واضحه. چون ما اینجاها یه بهانه هایی پیدا میکنیم به نام بهانه صله رحم، به نام بهانه فامیل. بعد دوتا مادر بزرگ هم میان میگن مادر جمع فامیل رو به هم نریز. آخه نمیدونه هر دفعه که ما میشینیم این زن داداش چه بلایی سر دختر پسر من میاره. که اینا چیزاییه که آدم باید توجه کنه. برادرمو خیلی هم دوست دارم، موافق با مواد و نمیدونم اخلاقیاتش و بوی گند دهنش هم در مواقع مصرف بعضی چیزا نیستم، داداشمو دوست دارم، ولی اصلا از الان به بعد مراوده من با او نسل منو به هم می‌ریزه. خب من باید این مراوده رو شیبشو کم کنم. اگه به یه جایی رسید لازم شد قطع کنم، قطع به معنای این که من زنگ میزنم گاهی احوالشو میپرسم، گاهی تو بعضی از مهمونی‌ها بچه‌ها پلو باباشون میمونن، پلو مادر بزرگ پدریشون میمونن، من با شوهرم دو دقیقه میریم میایم، این معنای قطع نیست. خدا هم به همین راضیه، ولی خدا راضی نیست من نسلمو از بین ببرم. الان اینا با زیاد خرج کردن، با زیاد مسافرت این ور اون ور رفتن و هی عکس بغل رودخونه و دریا نشون دادن، بچه منو جذب کردن. خب مگه شما مجبوری هر دفعه که اینا مسافرت اومدن بری دیدنشون؟ اصلا شما مجبوری مگه تو خونه هی ترک کنی که اینا دوباره رفتن فلان لباسم آوردن که این هی جذب بشه به اونا؟ خبرای اینا رو بایکوت کن تو خونه، خبرای کسانی رو خیلی مطرح بکن که برای شما ارزش دارن. نمیگیم اونایی که با اونا معاشرت بکنی یه آسیبای دیگه داره، نه، ولی بالاخره به نسبت اینا آسیبش کمتر. بنابراین باید تو مدیریت این رفت آمد ها، حالا اینا ماره زمانی که تازه من تمام این مهارت‌ها رو دارم به خرج میدم، زمانی که اصلا کسی مهارتی به خرج نمیده، پدر یا سر کاره مثلا یا سر گوشیه، مادرم خودش هزار تا گرفتاری داره، همینقدر که بچه‌ها رو جمع و جور کنه و بشوره و ترتمیز کنه مثلا، خب اینجا دیگه معلومه اون مراودات آسیب زاییش بیشتر می‌شود. یه اصل دیگه هم بگم و دیگه شما رو به خدا بسپاریم، چند دقیقه فرصت داریم. ما قبلا یک بحثی داشتیم تحت عنوان مشغله ها، اوقات فراغت. عنوان اصلمون چی بود؟ انقدر اصول منظم می نویسید که اگه بخوام مثلا اسم اصلشو الان پیدا کنیم بفهمم. اصل مشغولیت و مدیریت اوقات فراغت. انقدر مدیریت وقت و زمان در سلامت تربیت جنسی مؤثر است که یک اصل دیگری داریم تحت عنوان اصل تقبیح، با یه جیمی و قاف، اصل تقبیح بیکاری و راحت طلبی. تقبیح نه تبقیح، تقبیح قبیح دانستن، مشمئز شدن، بدی گفتن، متنفر بودن از بیکاری و راحت طلبی. تفاوتش هم با اون اصله اشاره بکنم. ببینید اونجا ما داریم میگیم آقا بکوش برای این خانواده، برای این مجموعه که میخوای سلامت جنسی داشته باشن، سلامت روانی داشته باشن، تمام وقتاشون پر باشه، مشغول باشن، در این اصل میگیم انقدر باید برای این مشغله داشتند اهمیت قائل باشی که یکی از اصول زندگی شما این باشه که بچه شما هر موقع احساس بیکاری و بیاری و بی برنامگی میکنه از وجدان درد کلافه بشه، خوابش نبره. هر موقع همسر شما یا خود شما احساس میکنید کاری نداریم، برنامه نداریم، خب حالا هستیم، حالا امشب و با همدیگه بالاخره یه جوری صبح میکنیم، هر موقع این احساس رو پیدا کردین، احساس وجدان درد در کنارش داشته باش. تقبیح بیکاری یعنی به زبان هم بیاید، یعنی این اشمعزاز رو کسی که در با شما زندگی میکنه بوی نفرت شما رو از بیکاری و بیاری و بیبرنامگی حس کنه. برنامت اینه که الان بشینی میوه بخوری مثلا، یا حالا خب چیکار کنیم میوه نخوری الان چیکار کنیم، حالا بیکاریم یه زنگم بزنیم خاله اینا، یا برنامته که زنگ بزنی احوال خاله رو هم بپرسی. جمعه است، خب حالا چیکار کنیم، کاری نداریم. یه موقع میگی خب ما جمعه بعد از ظهر برنامه ریزی میکنیم، هر جمعه به یه فامیلی یه سری بزنیم، مثلا فامیلای دوره دیگه، اونم چور گرفته، دوتایی با هم داریم صحبت. الان ما با حس بیزاری از بیکاری داریم زندگی میکنیم؟ خیلی اوقات نه. یعنی خود مادرم حالا برنامه ای نداره که مثلا میگه چرا میری کلاس ورزش، حالا میریم دیگه، حالا یه جوری وقتمون رو پر میکنیم. حالا چرا این رشته ورزشی اون رشته نه، نمیدونه. چرا کلاس زبان، نمیدونه. چرا برنامه های این فرهنگ سرا یا این مسجد، نمیدونه. این کارگاه چرا رفتین، قال دوستمون زنگ زد بریم این کارگاه، اون داشت بریم این کارگاه، ای زد میزن اون کارگاه میرفتیم اون کارگاه. رفاقتی میگه چرا شما از این هیئت استفاده میکنید، آخه همسایه‌مون با ماشین میره تا این هیئت ما رو میبره، چرا اون یکی نمیری؟ خب آخه همسایه‌مون با ماشین و هیئت نمیره ما رو نمیبره. اینو به بچه‌هامون چجوری منتقل بکنیم؟ اینو باید اول از خودتون شروع کنیم. اگه زورتون به شوهرتون نمیرسه یا اگه آقای زورش به خانومش نمیرسه، خودشو معطل نکنه، بری سراغ بچه‌ها. یعنی سر این یهو نگین من 10 ساله دارم رو خودم و شوهرم کار میکنم هنوز خودمون تغییر نکردیم، این دیگه خیلی همون خیلی. خودتون این حس را در خودتون ایجاد کنین. به یه معنای شما برای هر روزتون کلی برنامه داشته باشین. ببینین این به این معنا نیست که مثلا شما بگین خب من باید بر خودم برنامه داشته باشم، حالا نه قضا داشتیم، نه خونه اونجا اونجور بود، نه بچه‌ها برنامه تحصیلیشون معلوم بود، نه به شوهرم میشه، بالاخره من خودم باید برنامه بذارم دیگه، تو کارگاه بهمون گفتن. این معناش که این نیست، اینه که من بیس زندگیم باید معلوم شه. بیس زندگی یک مرد این است که اول تأمین مایحتاج زندگی رو بکنه. آیا این مغایره با تفریحات و مثلا گردش‌های سالم و خوبه؟ نه. همون کوهی که میری، همون استخری که میری برنامه است، هدفه یا نه؟ تا اونجایی که من خبر دارم مثلا افراد به اسم استخر میرن ولی میشینن اونجا مثلا سیب زمینی سرخ کرده میخورن ساعت‌ها. این توش برنامه نداشت. ببین تو اگه اومده بودی به سیب زمینی سرخ کرده بخوری که این تو خونه‌ش هم آدم میتونه بخوره دیگه، این همه زحمت و پول دادن و اینا رو میخواد که آها. ولی مثل این که همینجوری هستیم دیگه، دوره همین. واقعا این تعبیر دوره همی که حالا الان هم ازش استفاده میشه به عنوان یه اسم، این دوره همیه یک نشانه بی برنامگیه، بی هدفیه. حالا مثلا یهو یه نفر یه حس خوبی پیدا میکنه میگه حالا بذار من یه حافظم بخونم توش، مثلا این که برنامه نشد که. دوره همیم، حالا میگیم امشب و چون دوره همیم هندونه بخوریم، امشب و چون دوره همیم مثلا ماهی و سبزی پلو بخوریم، دوره همیم دیگه، حالا هر شب به یه بهانه یه چیزی میخوریم، آخرش هم همه یه لیوان عرق نعنا میخورن که این خوردنی های تکلیفی مثلا برای شوشه. این همون دوره همیه. اینو ما الان نمیخوام بگیم امشب پا دیگه خونه بابا جونتون نه نری اصلا اینو نمیگیم. امرو بعد از اون میخوایم با رفقا برین مثلا همون سیب زمینی سرخ کرده بخوریم برید راحت باشیم. ولی اگر میخواهید با غول شهوت و هوس، با غول بی برنامگی و عدم موفقیت مبارزه کنید، اگر میخواهید یه چیزی را در مقابل کف رو آب بودن هر وری باد بیادادن بره علم بکنید، باید بی برنامگی برای شما قبیح باشه، باید بیکاری برای شما قبیح باشه، باید بی تلاشی و خمودی برای شما قبیح باشه. حتی اگه داراترین داراهای دنیا هستید، من این همه دارم ولی چون بیکاری را قبیح میشمرم، یه برنامه دیگه، یه آموزش دیگه، یه رشته دیگه، یه کار دیگه، یه خدمت دیگه، یه دستگیری دیگه، یه فایل جدید دیگه میشنوم، یه کتاب جدید دیگه باز میکنم، یه هنر جدید دیگه باز میکنم تو زندگی. ولی شما نگاه میکنید میبینید از هیچ انگشتی از انگشتان دختر من مثلا داره دانشجو میشه، هیچ هنری نمیریزه، ولی بازم فکر نمیکنه که مثلا چیزی کم داره، هنوز راه میره مثلا سرشو میگیره بالا. این چون من قبیح بودن بیکاری، بیاری، راحت طلبی را براش جان انداختم. اگر تو دوروبریاتون خواهرتون بیحال، بیکار، راحت طلبه، میگیم خب الان برای چی داریم میرین اونجا؟ میگه خب حالا کاری نشه، 4 روزم مسافرت دیگه میریم میای. بی اینا همینایی هن که شهوت خفشون میکنه. به قول اون خانوم میگفتن خب حالا بالاخره شوهرم هر چند وقت یه بار میگه بریم مثلا فلان کشور که یه خونم داریم میریم، بعد مثلا اونم میره تو قسمت استخر مختلطش و اینا، ولی من خیلی ناراحتم، ولی دیگه حالا چیکار کنم دیگه. ببین بالاخره این راحت طلبیه آدمو به یک مسافرت‌های بی‌موقع، تکراری، بیهوده‌ای میندازه. خب بعد اونجا هم دیگه خسته میشه دیگه، همش که نمیتونه بشینه با خانومش ذکر بگه، که بالاخره میره دو تا دونه طرح جدیدم میده، یکی از طرحی هم که میده تازه شده اول دردسر زندگی. این راحت طلبیه را اگه تونستید باهاش رو در رو بشید و از خانه‌تون دور بکنید، یک شاهکاریه در مبارزه با شهوت و شهوترانی. حالا شهوترانی یه بخشیش تو بحث جنسیه، شهوت خورد و خوراک هم همینه. از بی برنامگی اینا هر دو هفته یه بار میگن حالا دور هم جمع شیم یه چیزی بخوریم، ولی واقعا اگر اون برنامه شد تفریح سالم زندگیمون، مواظب بچه هام بودیم، هدف بعدیمون هم این بود، این برنامه داشت، وقت بعد آدم میتونه راجع به هدفش صحبت کنه که هدف بالاتر از اینم میتونستی بچینی یا نه. اینکه آدما، همین جوونا، نوجوونا، حالا ما هم هممون الحمدلله جوانیم، هی با هم قرار میذارن بیرون، حالا امشب کدوم رستوران بریم، فردا کدوم فیلمو ببینیم، فرد امروز یه برنامه جدید اومده رو گوشیم نریختن، همینه، چیز پشتش نیست. بعد یه هوشش باز میکنیم ببینید چقدر آسیب و گرفتاریه توش. خب شد 20 اصل. 20 اصل انشالله در جلسه بعد هم یه چند تا اصل بر این اصول اضافه بکنیم در حد زمانی که داریم. خیلی ممنون از توجهتون و حضور انشالله دفعه بعد به موقعتون. موفق باشید.